ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهر و استانی که هستید و صدای رادیو فردا رو در آخرین ساعت‌های سومین شب خرداد ماه میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، شمایی که با رادیو فردا همراه شدید در 23 ماه مه میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. نیم ساعت برنامه زنده با چندین گزارش و گفتگو، خبر و تحلیل و تفسیر که همکارانم توی بخش‌های مختلف برای امشب شما تهیه کردن. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. خبرها رو شروع کنیم مثل همیشه طبق سنت همیشگی رادیو فردا با همکارم مصدق کاتوزیان. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خانم اسدی، سلام بر شنوندگان رادیو فردا. ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای در بغداد بسته تازه‌ای شامل 5 محور به 6 کشور قدرتمند جهان اراده داده است. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری داخلی ایران، خبرگزاری‌های داخلی ایران این بسته شامل پیشنهادهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و گام‌های مشخص است. گروه 5 به علاوه 1 نیز بسته تازه‌ای به نمایندگان ایران در مذاکرات ارائه داده است. بنابر گزارش‌ها بسته 5 به علاوه 1 به نگرانی‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا پرداخته که جمهوری اسلامی ایران را به مرحله توانایی تولید سلاح هسته‌ای نزدیک می‌کند. تهران می‌گوید اهداف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، اما غرب ایران را متهم می‌کند که پنهانی تلاش دارد سلاح هسته‌ای تولید کند. پیش‌بینی نمی‌شود مذاکرات بغداد به امضای یادداشت تفاهمی بیانجامد که روند بررسی پرونده را از اساس دگرگون کند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد آمدند تا راهی برای حل بحران بدهی‌های مالی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پیدا کنند. روز سه‌شنبه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به 17 کشور حوزه یورو هشدار داد که احتمال دارد دچار رکود شدید اقتصادی شوند. اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در سالهای اخیر در چند کشور اتحادیه اروپا مشکل ایجاد کرده است. رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز آغاز شد. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر، حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. مطابق آخرین نظرسنجی‌ها، عمر موسا، وزیر خارجه سابق و دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد اسلامگرا و عضو سابق اخوان المسلمین، محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک، شانس بیشتری برای پیروزی دارند. مأمورهای پاکستانی روز چهارشنبه پزشکی را که متهم است آمریکا را کمک کرده تا اسامه بن لادن رهبر القاعده را پیدا کنند محکوم به 33 سال حبس کرد. دکتر شکیل افریدی متهم بود که زیر پوشش راه انداختن یک مرکز سیار واکسیناسیون در ابوت آباد مخفیگاه اسامه بن لادن را کشف کرده است و اطلاعات خود را در این باره به آمریکا داده است. در اردیبهشت ماه سال گذشته نیروهای نظامی ویژه آمریکا بدون مطلع کردن پاکستان به مخفیگاه بن لادن حمله کردند و او را کشتند. و پاکستان و هند با جمهوری ترکمنستان توافقنامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن جمهوری ترکمنستان روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز به این دو کشور صادر خواهد کرد. صدور این گاز به ساخت خط لوله‌ای 1800 کیلومتری بستگی دارد که از جمهوری ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خواهد رسید.
متشکرم از امیر مصدق کاتوزیان. خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا و اگه میخواید مفصل‌تر در مورد همین اخبار بخونید یا اینکه برنامه‌های مفصل و مرتبط با اون رو بشنوید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه برگزاری دور دوم مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران در بغداد و پیش‌بینی‌ها درباره این نشست. درخواست نماینده دائمی ایران در سازمان ملل به گوگل برای تصحیح نام خلیج فارس در نقشه‌هاش. و بازی در پیش روی پرسپولیس و اتحاد عربستان در جده. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که دور دوم مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان با ایران بعد از ظهر همین امروز چهارشنبه به وقت محلی در بین تدابیر شدید امنیتی در بغداد شروع شد. قبل از نشست قبلی این کشورها در استانبول، ناظران تصور می‌کردند که دیپلماسی در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران شکست خورده، چرا که حدود 15 ماه مذاکره‌ای صورت نگرفته بود. حالا طرفین به میز مذاکره برگشتند و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای از طرف ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این گفتگوها رو پیش می‌برند. درباره اون چیزی که در بغداد تا امروز رخ داده، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی داره با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و ابتدا از اون درباره فضای برگزاری مذاکرات میپرسه.
پس از مذاکرات نسبتاً موفق استانبول، گفتگوهای بغداد در فضای خوب و آرامی آغاز شد. فکر میکنم بین خانم اشتون و سعید جلیلی اعتماد کافی وجود دارد. اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 بسته پیشنهادی تازه‌ای را به ایران ارائه داده تا ایران را ترغیب کند که به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد. ما منتظر پاسخ طرف ایرانی به این پیشنهادات هستیم.
آیا این بسته پیشنهادی خیلی متفاوت از اون پیشنهادهایی بود که روسیه پیشتر ارائه داده بود؟
این پیشنهادات به هر حال تازه هستند. ما پیشتر نیز پیشنهاداتی ارائه کرده بودیم. من اجازه ورود به جزئیات این پیشنهاد را ندارم، اما آنچه مشخص است این است که این پیشنهادات به تمام نگرانی‌های ما درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره دارد. به طور مشخص غنی‌سازی 20% اورانیوم یک مورد اصلی در این میان است و خب مطمئناً ما مشوق‌هایی را ارائه کرده‌ایم که امیدواریم ایران به آن پاسخ مثبت دهد.
شما در آغاز مذاکرات گفته بودید که این پیشنهادات نفع ایران را نیز در بر می‌گیرد. آیا می‌توانید به جزئیاتی در این باره اشاره کنید؟
خب مشخص است که ما پیشنهادهایی می دهیم که ایران به تعهداتش در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند و به جامعه بین الملل نشان دهد که برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز است. اما مطمئناً برای تشویق ایران هم باید مواردی در این میان گنجانده می شد. من هنوز نمی دانم که ایران چه واکنشی به این بسته نشان داده، اما امیدواریم که مثبت باشد.
آیا اشاره به تحریم ها یا کاهش اونها هم شده؟
تحریم ها قانون هستند تا زمانی که ما با اجماع بر سر این موضوع تحریم ها را لغو کنیم. ما زمانی می توانیم از تحریم ها بکاهیم که تغییری واقعی در ایران ببینیم و نمی توانیم بر مبنای حرف اقدام کنیم. من نمی توانم بگویم که ما دقیقاً چه پیشنهادی داده ایم، اما کم کردن تحریم ها مستلزم پیشرفتی واقعی در ایران است.
وزیر خارجه روسیه در آستانه برگزاری مذاکرات بغداد گفت که نشانه‌هایی از تمایل ایران به همکاری دیده میشه. نظر شما درباره این نشانه‌ها چیه؟
من صحبت‌های آقای لاوروف را نشنیدم، اما ما شاهد توافقی بین ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه بودیم که به بازرسان اجازه ورود بدهند. در صورتی که این موضوع واقعیت داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم، اما باز هم تأکید می‌کنم که حرف با عمل باید هماهنگ باشد و امیدواریم این توافق اجرایی شود. به هر حال هر قدم مثبتی خوب است، اما این روندی طولانی خواهد بود. این تازه جلسه دوم است و اگر ایران آماده همکاری باشد، امیدواریم که به سوی حل این مشکل قدم برداریم.
آیا ایران و 5 به علاوه 1 درباره دور بعدی مذاکرات هم صحبتی کردند؟
این موضوع بستگی به این دارد که این دور از مذاکرات چگونه پیش برود و درباره زمان و مکان دور بعدی گفتگو کنیم که مطمئناً این موضوع صحبت طرفین خواهد بود.
و آیا این مذاکرات در روز دوم هم ادامه پیدا خواهد کرد؟
اصلا مشخص نیست. بستگی دارد که چگونه پیش برود. ممکن است امروز تمام شود، ممکن است تا فردا هم ادامه پیدا کند.
هانا کاویانی از رادیو فردا با مایکل مان گفتگو میکرد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همین الان در بغداد به سر میبره و در جریان نشست دور دوم گروه 5+1 با ایران بود. همزمان با آغاز این نشست، البته خبرگزاری‌های بین‌المللی هم از یه سری مذاکرات خبر دادن که در سطح وزرای دولت بریتانیا بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات بغداد مطرح شده. گفته میشه که تو این بحث‌ها نقش بریتانیا و موضع‌گیری اون در قبال حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هم مطرح شده. جولیان بورگر، دبیر سرویس دیپلماتیک روزنامه گاردین چاپ لندن، در همین زمینه به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میده.
Focus has been on the 20% uranium that Iran has been making.
بستگی دارد به اینکه ایرانی‌ها چه پیشنهادهایی را ارائه کنند. الان توجه همه به اورانیوم 20% غنی شده معطوف شده که ایران مدتی است تولید آن را آغاز کرده. یکی از اولویت‌های گروه 5+1 یافتن پاسخی به این پرسش خواهد بود که آیا ایران حاضر است تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف کند یا نه. از سوی دیگر در درون گروه 5+1 هم اختلافی بر سر اینکه در مقابل چه امتیازی میتوان به ایران داد وجود دارد. در حال حاضر بریتانیا، آمریکا و فرانسه میگویند در مقابل توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده میتوان سوخت هسته‌ای مورد نیاز در راکتور تحقیقاتی تهران را در اختیار ایران قرار داد و نیز میتوان به تضمین امنیت راکتورهای اتمی در بوشهر و تهران کمک کرد. اما این سه کشور موافق لغو فوری تحریم‌ها نیستند. غرب بر این عقیده است که برای برداشتن جدی تحریم‌ها ایران باید چیزهای بیشتر از این ارائه کند. The view from the West is that Iran would have to offer more than that to get serious sanctions relief.
روز چهارشنبه همزمان با برگزاری نشست بغداد، خبرگزاری‌ها از مطرح شدن سناریوهای مختلف درباره چگونگی موضع‌گیری و برنامه‌ریزی‌های دولت بریتانیا در صورت شکست مذاکرات بغداد خبر دادند. این گفتگوها که در لندن انجام شده چرا درست در زمانی مطرح میشه که هر دو طرف به موفقیت نشست بغداد امیدوار هستند؟
در حقیقت این گفتگوها امروز انجام نشده و هفته پیش در جلسه شورای امنیت ملی مطرح شده، اما خبر بحث‌های جلسه امروز منتشر شد. درز این خبر به بیرون با زمان شروع گفتگوها تنظیم شده بود و میتوان چنین برداشت کرد که احتمالاً می‌خواستند این پیام را بفرستند که اگر مذاکرات بغداد شکست بخورد آینده ناروشن است. اما در واقع این گفتگوها برای برنامه‌ریزی طرح‌های احتمالی ادامه داشتند و باید ادامه یابند.
دبیر سرویس دیپلماتیک روزنامه گاردین چاپ لندن بود، جولیان بورگر، که به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میداد در مورد اختلاف‌های احتمالی در گروه 5+1 بر سر امتیازهایی که ممکنه به ایران داده بشه در مذاکراتی که در جریان هست. این موضوع توی صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده و تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد اون نظرات خودشون رو گذاشتن. بعضی اظهار امیدواری کردن که این مذاکرات به نقاط مثبتی برسه و بعضی هم اظهار ناامیدی کردن. از جمله الناز نوشته که باب مذاکرات رو به کلی ببندید چون فصل حکومت حمله نظامی به حکومت جمهوری اسلامی شروع شده. اوستا نوشته دنیا داره وقت تلف میکنه و احسان نوشته که این مذاکرات در نهایت شکست میخوره. در این حال مجتبی هم نوشته خیلی امیدوار هست به پایان این مذاکرات. تلفن های زیادی داشتیم در مورد مذاکرات هسته‌ای که در بغداد در حال برگزاری هست.
من خیلی راضیم که بگم هر کشوری این حق رو داره که انرژی اتمی به دست بیاره، حتی ایران. من اینو میخوام بگم، اگر ایران واقعا مسئله اتمیش بستگی به نظامی بودن اون نداره، پس چرا تا به حال همکاری خودش رو اعلام نکرده و همکاری نکرده با آژانس اتمی جهانی و چرا همش فقط با وقت داره بازی میکنه؟
بابا این پرونده میگن دست آقای خامنه ای هستش، تو نماز جمعه همه دارن میگن، میگن که تنها شخصی که میتونه اظهار نظر بکنه آقای خامنه ای هست. یعنی آقای خامنه ای دیگه اینجور بشه اونجور بشه، اگر بگم نشه نمیشه.
در رابطه با مسئله اتمی ایران، کشورهای اروپایی تمامشون از طریق فروش لوازم به نیروگاه‌های اتمی پول‌هایی رو به جیب زدن و الان که تمام لوازم توی ایران و داره به کار گرفته میشه، الان دارن میگن آقایون که ما نمی‌خوایم که این ایران دست به اتم پیدا کنه.
به این کارهایی که سردمداران ایران دارن انجام میدن، با این برنامه‌هایی که اینا دارن میکنن و با این انادی و لزام‌گسیخیدگی که اینا دارن، اینا نمیخوان کسی نم پس بدن به اروپایی و آمریکایی ها که کوتاه بیان از برنامه هسته ایشون.
آقای احمدی اینجا ببینی با این کاری که انجام دادی تمام ملت ایران در غم و اندو فرو بردی، اقتصاد رو داغون کردی، تمام تشکیلاتی مملکت به هم زدی. یادت بیا خدا از تو نمیگذره و بنده هم از تو نمیگذرم.
همچنان منتظر تماس‌های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که اگه برای ما پیغام بگذارید صداتون از همینجا پخش میشه. بعد از ماجراهای مربوط به مذاکرات بریم سراغ یک موضوع دیگه که امروز خبرساز بود. یک هفته بعد از اخطار وزارت خارجه جمهوری اسلامی به شکایت از کمپانی گوگل، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به یکی از مدیران این کمپانی خواستار این شده که گوگل اشتباه خودش رو در مورد حذف نام خلیج فارس از نقشه‌های این شرکت تصحیح کنه. از رضا جمالی می‌شنویم.
یک هفته پس از اخطار رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به کمپانی گوگل، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به یکی از مدیران این کمپانی خواست تا در مورد حذف نام خلیج فارس از نقشه‌ها اقدام کند و از این کمپانی خواست تا به گفته او اشتباه خود را در این زمینه تصحیح کند. خبرگزاری ایرنا نامه محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل به کمپانی گوگل را نخستین اقدام رسمی جمهوری اسلامی در مقابله با اقدام اخیر کمپانی گوگل عنوان کرده است. طبق این گزارش، محمد خزائی در نامه خود به لارنس پیج، مدیر اجرایی گوگل و یکی از دو بنیانگذار آن، ضمن یادآوری اینکه تنها نام شناخته شده بین‌المللی برای این حوزه آبی خلیج فارس است، خواستار تجدید نظر گوگل در این زمینه شده است. نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه از مؤسسات حرفه‌ای انتظار می‌رود در کار خود بی‌طرف و غیر سیاسی باشند، اخطار کرده است که اقدام کمپانی گوگل به ایجاد رویه‌ای خطرناک برای دستکاری در نام‌های تاریخی با اهداف سیاسی کمک کند. نامه محمد خزائی به مدیر اجرایی گوگل یک روز پس از آن منتشر شده است که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که انتظار دارد در این مورد خود ایرانی‌ها در داخل و خارج از کشور واکنش نشان دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی گفته است این وزارتخانه مسئله را دنبال خواهد کرد و به مردم ایران توصیه کرد که منتظر تصمیم ادارات دولتی نباشند. پیش از اقدامات رسمی از سوی دولت جمهوری اسلامی، بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور در اعتراض به عدم درج نام خلیج فارس در نقشه‌های گوگل، کارزارهای اینترنتی گسترده‌ای را در دنیای مجازی به راه انداختند. در حال حاضر نام خلیج فارس در نقشه‌های گوگل به چشم نمی‌خورد و در برنامه گوگل ارث نیز از دو نام خلیج فارس و خلیج عربی در کنار یکدیگر استفاده می‌شود. در حالی که برخی از کشورهای عربی در سال‌های اخیر اصرار به استفاده از نامی دیگر برای خلیج فارس داشتند، ایران همواره بر روی نام این منطقه به عنوان خلیج فارس تأکید داشته و نقشه‌های قدیمی هم بر ادعای ایران بر نام خلیج فارس صحه می‌گذارند. به نوشته ی روزنامه بریتانیایی گاردین، نام خلیج فارس در سطح بین‌المللی نیز محل مناقشه نیست و سازمان ملل و کشورهای غربی به این پهنه آبی با نام خلیج فارس اشاره می‌کنند، اما کشورهای عربی معمولاً از عنوان دیگری استفاده می‌کنند و بسیاری از رسانه‌ها نیز برای خودداری از مناقشه تنها از واژه خلیج استفاده می‌کنند.
گزارش رضا جمایی رو شنیدین و از ماجراهای مربوط به خلیج فارس بریم به جشنواره کن با منتقد سینما محمد عبدی همراه بشیم و گزارش امروز رو بشنویم.
فستیوال لایک دو کن، کن فیلم فستیوال، جشنواره کن، فستیوال دو کن، کن فیلم فستیوال، کن فیلم فستیوال.
جشنواره کن که بیشک بزرگترین جشنواره فیلم جهانی، امروز روز هشتم خودش رو طی میکنه، در حالی که تا به امروز 3 فیلم دیدنی داشته که به حق بیشترین توجه رو برانگیختن. تا به امروز گمان زنی ها حاکی از اینه که یکی از این 3 فیلم میتونه برنده نخل طلا باشه. آن سوی تپه ها ساخته کریستیان مونگیو از رومانی، شکار ساخته تامس وینتربرگ از دانمارک و عشق ساخته میخائیل هانکه از اتریش. تقریبا هیچ اسمی از فیلم عباس کیارستمی در انتخاب ها و ستاره ها نیست و به نظر میرسه که کیارستمی امسال نتونه جایزه ای رو نصیب خودش بکنه. اما امروز فیلم موتورهای مقدس ساخته لو کاراکس به نمایش درآمد که بسیار ناامید کننده بود. خیلی ها امسال به کاراکس دل بسته بودن و این فیلمساز فرانسوی فیلم‌های نزدیک به شاهکاری چون اشتاق پنوف رو در کارنامه داره، اما این بار یه فیلم کاملا انتظایی ساخته که تقلید بی‌مایه‌ای از جهان فیلم‌های دیوید لینچ، یک فیلم در نهایت بی‌مفهوم که احتمالاً کارگردان اون گمان می‌کنه در حال دادن پیام فلسفیه. پس از یک ساعت از فیلم تماشاگر حتی نمی‌دونه که چه اتفاقی در حال رخ دادنه. فقط یک نفر رو می‌بینیم که در لیموزین با گریم‌های مختلف خودش رو به عنوان آدم‌های گوناگون جا می‌زنه و اتفاقاتی براش می‌افته و رفتار بی ربطی رو با بقیه قسمت‌های فیلم در پیش می‌گیره و در نهایت به نظر می‌رسه جهان هجوامیز فیلم خودش رو هم داره هجم می‌کنه و یک سوال بزرگ رو برای مخاطب پیش میاره که اصلا این فیلم درباره چی هست. اما فیلمساز کهنه‌کار برناردو برتولوچی هم امروز فیلمی رو در خارج از مسابقه به نمایش خواهد گذاشت، فیلمی با نام من و تو که برتولوچی به رغم کهنسالی و اینکه به نظر می‌رسید دیگه نتونه فیلمی رو کارگردانی بکنه ساخته و حالا در جشنواره کن به نمایش در میاد. اما امروز پس از چند روز بارانی بالاخره کن روی آفتاب رو دید و نمایش فیلم ها در فضای باز در کنار ساحل باز میتونه به شکل واقعی خودش، یعنی به شکل روباز برپا بشه. امشب قرار فیلم در سرویس مخفی ملکه از مجموعه جیمز باند به نمایش در بیاد که پیشتر هم دو فیلم دیگه جیمز باندی از جمله دکتر نو در همین سینمای روباز در روز دوم جشنواره به نمایش در آمده.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ال، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی. نه اینا همه خوبه ولی مال ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس الیمنیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایتیم کاملا ورتیکال.
اگه اون آسیاست رو بذارو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
شنبه یادتون نره. و الان دیگه باید بریم سراغ آرش حسنی با برنامه ثابتش در مجله شبانگاهی رادیو فردا، ملاقات به دیداری که از زندانیان سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 است که ماموران وزارت اطلاعات او را در دی ماه سال 88 در محل کارش بازداشت کردند. او پس از بازداشت به بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، دشواری شرایط سلول‌های انفرادی و فشار بازجویی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های نخست بازداشت او را واداشت که به اعتراف علیه خود تن در دهد. ناصر یا بردیا آذرنیا از فعالان فرهنگی ملی‌گرا و از اعضای انجمن فرزندان ایران بزرگ است که همراه با شماره دیگر از اعضای این انجمن در سال 88 بازداشت شد. او دو ماه نخست بازداشت را در شرایطی دشوار گذراند و با توجه به بیماری‌هایی که به آنها مبتلا بود، تحمل آن شرایط برایش دشوارتر بود. این فعال فرهنگی در نوروز سال 89 با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد تا پرونده اتهامات او به دادگاه رسیدگی کننده اتهاماتش ارسال شود. پرونده ناصر یا بردیا آذرنیا در دادگاه با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی رسیدگی شد و او همچون دیگر اعضای بازداشت شده ی انجمن فرزندان ایران بزرگ به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم که در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد از مرداد ماه سال 90 برای اجرایی شدن به این زندانی سیاسی عقیدتی ابلاغ شد. در دی ماه سال 90 سایت‌های خبری از وخامت حال بردیا آذرنیا خبر دادند که با پیگیری خانواده او مشخص شد این فعال فرهنگی زندانی به بیماری مننژیت مغزی مبتلا شده و بنا به تشخیص مسئولان بهداری زندان اوین برای پیگیری درمان بیماری‌هایش باید به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شود. توصیه‌ای که مسئولان زندان و بازجویان پرونده‌اش با آن مخالفت کردند. بر اساس گزارش‌ها شرایط جسمی این زندانی سیاسی عقیدتی در پاییز و زمستان سال 90 چنان رو به وخامت گذاشت که مسئولان زندان چند باری مجبور شدند او را به شکل اضطراری و اورژانسی به بیمارستان شهدای تجریش تهران منتقل کنند. بردیا آذرنیا که سرپرستی مادر و خواهرش را نیز بر عهده دارد در اردیبهشت ماه سال 91 در اعتراض به بلا تکلیفی درمان بیماری‌هایش و محروم ماندن از ملاقات با نامزد و خانواده‌اش اعتصاب غذا کرد. هم‌بندی‌های آزاد شده ناصر یا بردیا آذرنیا از حال روحی وخیم او و مبتلا شدنش به افسردگی شدید خبر می‌دهند که در پی فشارهای جسمی و روحی شدید به این زندانی سیاسی عقیدتی به آنها دچار شده است.
در چارچوب دیدارهای 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا تا چند دقیقه دیگه پرسپولیس تهران در جده روبروی الاتحاد عربستان سعودی قرار میگیره. بکتاش خمسه‌پور.
سرخ جامگان پرسپولیس در حالی مقابل الاتحاد در عربستان سفارایی میکنند که حریفشان به عنوان میزبان دارای بخت بیشتری برای صعود به دور 1/4 نهایی ارزیابی شده است. الاتحاد از فوریه گذشته که راول کانادا اسپانیایی سکان هدایت این تیم را به دست گرفت متحول شده و طی 14 مسابقه اخیر خود طعم شکست را نچشیده است. الاتحاد 8 بار قهرمان لیگ عربستان شده و 2 دوره پیاپی در سالهای 2004 و 2005 فاتح لیگ قهرمانان آسیا شده است. با این وجود آنها در فصل اخیر لیگ عربستان در رده 5 قرار گرفتند. الاتحاد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با کسب 5 پیروزی و 1 تساوی و 5 امتیاز فاصله از تیم دوم گروه به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، سرمربی اسپانیایی این تیم ابراز اطمینان کرده که بازیکنانش قادرند کار را تمام و به دوره 1/4 نهایی صعود نمایند. راول کانادا با بیان اینکه درباره پرسپولیس خیلی خوب تحقیق کرده و بسیاری از بازی‌هایش را دیدن، هرچند اصرار داشته بازیکنان تیمش زیر فشار سنگینی خواهند بود و باید روی جنبه ذهنی آنها کار کنند. پرسپولیس که در فصل اخیر لیگ برتر ایران با قرار گرفتن در رده 12 به بدترین رتبه خود در تاریخچه لیگ ایران دست یافت، با 9 عنوان قهرمانی لیگ، 1 عنوان قهرمانی جام جامداران باشگاه‌های آسیا در سال 1990 و 1 عنوان نایب قهرمانی این مسابقات در سال 1991 از نامدارترین و نیرومندترین باشگاه‌های ایران به شمار می‌رود. مصطفی دنیزلی سرمربی سرخ جامگان پایتخت ایران که اهل ترکیه است، دیدار با الاتحاد در عربستان را یک بازی بزرگ خوانده و گلایه کرده است که سرخ جامگان از هنگام ورود به جده زیر فشار بودند و با مشکلات لوجستیکی بسیاری روبرو شدند. دنیزلی که هنگام آغاز کار خود در پرسپولیس هدف سرخ جامگان را قهرمانی آسیا اعلام کرد، افزوده که به رغم این گرفتاری ها پرسپولیس بران است که خوب بازی کند، پیروز شود و به دوره 1/4 پایانی راه یابد. پرسپولیس و الاتحاد سال گذشته نیز در لیگ قهرمانان آسیا به مسافه هم رفته بودند، هرچند در مرحله گروهی که طی آن الاتحاد 3-1 در جده غلبه یافت و پرسپولیس 3-2 در تهران پیروز شد.
تا چند دقیقه دیگه بازی پرسپولیس تهران در جده با الاتحاد عربستان سعودی شروع میشه و ما هم مثل خیلی از شما حتما این بازی رو نگاه میکنیم. امیدوارم که شب خوبی در پیش داشته باشید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رس ساعت 12 شب به وقت ایران همراه ما بمونید.